بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به انجام وظایفون موفق و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. اگر به واسطه مرضی روزه ماه رمضان را نگیرد، اگر یک انسان مکلف که ماه رمضان باید روزه بگیره مریض شده، ماه رمضان روزه را نمیگیرد و مرض او تا رمضان، تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، این کسالتش تا سال بعد هم ادامه پیدا کنه که در بین نتواند قضای روزه ها یا یک روزی که روزه نگرفته است بگیرد، طول بکشد تا سال بعد. قضای روزه هایی که نگرفته بر او واجب نیست. کسی که کسالتی پیدا کرده، ناراحتی که لازمه اون ناراحتیش این بوده که روزشو بخوره، همون کسالت، کسالتش ادامه پیدا کرد، بعد از ماه رمضان هم ادامه داشت، نشد در اوقاتی تا سال آینده بخواد قضاشو بگیره، نمیتونست، مریضه. حالا سال بعد شده، این روزهایی که خورده است از سال گذشته که در فاصله بین اون سال و سال بعد عذرش که کسالت بود، مریضی بود، باقی مونده است، اینها روزش قضا نداره. یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز، کمتر بیشتر قضا نداره و باید برای هر روز یک مد طعام حدود 10 سیر 750 گرم، یک مد طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند آنها به فقیر بدهد. در ارتباط با هر روز که روزه نگرفته است باید این کارو بکنه و باید برای هر روز یک مد طعام یعنی گندم یا جو یا نان 10 سیر حدودا و مانند اینها به فقیر بدهد. اما اگر چنانچه عذری که داشت و روزه نگرفت مسافرت بود، نه مرض، نه کسالت، مسافر بود، روزش خورده، تا سال بعد هم همینطور سفرها پی در پی پی در پی که نشد که قضای روزه را بگیره، در این مورد چطور؟ ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلا برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزهایی را که نگرفته باید قضا کند. وقت سال بعد ماه رمضان شده، ماه رمضان روزه میگیره، بعد پس از ماه رمضان اون روزه هایی که در اون سال گذشته نشده قضاشو بگیره، قضاشو خواهد گرفت، باید بگیره. و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزهایی را که نگرفته باشد قضا کند. و احتیاط واجب آن است که به اضافه این که قضا میکنه، برای هر روز هم یک مد طعام حدود 10 سیر گندم، جو، نان و امثال اینها به فقیر بدهد. پس اگر عذر کسی که روزش ماه رمضان خورده و تا سال دیگر اون عذر باقی مونده، اون عذر اگر مریضی بوده، اون روزایی که خورده در ماه رمضان تا سال دیگر این کسالت ادامه پیدا کرده، عذر باقی مونده، اونو قضا نداره. فقط باید کفارشی که یک مدت عام هست هر روزو بده. ولی اگر چنون که عذرش کسالت نبوده، چیز دیگه بوده، مسافرت رفته، پس روزشو خورده، سال بعدم همینطور در سفر بوده و این ادامه پیدا کرده تا سال بعد، اینجا نه هم قضا داره و هم احتیاط واجب اینه که کفاره هم بدهد. صلواتی بر رحمت خدا. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان که مورد صحبتمون بود، گرچه این روزها مناسب اینه که بتونیم بیشتر عرض ادب به ساحت مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام داشته باشیم، ولی سعی میکنیم که ردیف صحبت هم مقداری انجام بشه و انشالله و بتونیم در این حال عرض ادبی به ساحت مقدس حضرت هم داشته باشیم. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام، قسمتی از مسائل مربوطشون گفته شد و انشاءالله در نهایت هم یک جمع‌بندی و نتیجه گیری به فضل خدا چنون چه حیاتی بود انجام خواهد شد به این بخش رسیدیم که ایشان تخت بلقیس را درخواست کردند که کیست که برای من احضار کند، و میخواستن با این کار وصی خودشون رو معرفی کرده باشند. طبق مشهور جناب آصف برخیا، ایشان گفتند که من تخت را احضار میکنم، میآورم، قبل از یک چشم به هم زدن که صحبتش رو کرد. و این قدرت بسیار مهم برای انبیا، برای اوصیا انبیا به عنایت پروردگار وجود داره و به اذن پروردگار چنین کارهای محیر العقل از اونها فراوان انجام شده. اون وقت ایشان دیدن که بله این کار عملی شد. فلما رآه مستقرن انده، وقتی که تخت بلقیس در حضور حضرت سلیمان قرار گرفت، اون وقت ایشان فرمودن که هادا من فضل رب، که روز گذشته صحبت شد، و بعد گفتن که این عنایتی که خدا به من کرده است و چنین امکاناتی در اختیارم گذارده و این نعمتها برای اینه که خداوند بیازماید مرا، امتحان کند که من شکر میکنم یا کفر میبرزم. اینجا هم توضیح دادیم که کفر در قرآن به 5 معنا آمده. 5 معنا شد دیروز برزتون رسید طبق حدیث، و بعد هم در این مورد این کفر، کفر در مقابل نعمت بود که توضیح داده شد، برای این امتحان که من شکر میکنم یا خیر. بعد هم اینجور فرموده است و من شکره، حالا این بیان ایشان است یا بیان حضرت حق، که و من شکره فانما یشکر لنفسه، بل بیان حضرت سلیمانه. بعد حضرت سلیمان گفتن که هر کس نعمتهای خدا را شاکر باشد به نفع خودش کار کرده. و من کفره فان ربی غنی کریم، کسی هم که کفر بورزد نسبت به نعمتها شکر نکند، پروردگار من غنی است و کریم است. از این جمله خوبی برمیاد که جمله در ارتباط با حضرت سلیمان هست. پس اینجور شد که این قاعده کلی را در مسئله شکر حضرت سلیمان گفتم، که هر کس شکر کند به نفع خودش کار کرده، و اگر هم کسی شکر نکند بداند خداوند متعال نیاز به شکر کسی نداره. در این حال کریمه، باز هم لطف میکنه، باز هم عنایت میکنه. فإن ربی غنی کریم. در ارتباط با مسئله شکر، همون ابتدای صحبت در جریان حضرت سلیمان علی نبی جناب آله و علیه السلام نسبتاً مطالب لازمی که به نظر می رسید گفتیم. حالا یک جمله اضافه بر اون چه که گفتیم اول بحث و عرضتون می رسد که از چیزهایی که نعمت را برای انسان تداوم می بخشد مسئله شکر است، و در شکر بر نعمت خیر محض است. دو چیز هست که در بیان حدیث خیلی لطیف فرمودن، و حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است که فرمودن الخیر الذی
لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. یعنی دو تا برنامه هست، دو تا کار هست که در ضررش بسته است. 100% انسان از چنین برنامه ای، از این دو برنامه 100% سود میبره، هیچ ضرر نداره. الخیر الذی لا شر معه، خیری که هیچ شر همراهش نیست. دو چیزه، چیه؟ الشکر مع النعمه، انسان در ارتباط با نعمت‌های پروردگار شاکر باشه. نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت رفاه در زندگی، نعمت‌های مختلف، نعمت‌های مهمتر از همه اینها هدایت، نعمت‌های معنوی، شکر کند خدا را، الحمدلله بگوید جدی. و بعد هم نعمت‌ها را در جهتی که خداوند دوست داره به کار بگیره. از نعمت‌ها ضرر نمی‌کنه. هر نعمتی که انسان در ارتباط با اون نعمت بگوید الحمدلله و نعمت را هم به جای خودش مصرف کنه ضرر نمی‌کنه، خیر داره. دوم، صبر وقت گرفتاری و صبر عند النازله. یه ناراحتی پیش آمد کرده، کسالت پیش آمد کرده، فقر پیش آمد کرده، ناراحتی های مختلف برای انسان پیش میاد. انسان است و در دوران زندگی حوادث بسیار میبیند. مرکز حوادث اینجا، دارون بالبلاء محفوفه، خانه است که با گرفتاری ها همراه است، پیچیده شده به گرفتاری ها، همراه با گرفتاری هاست. بافت این زندگی بافت گرفتاری است. از همون ابتدای ولادت تا هنگام رحلت و رفتن از این عالم که اینا خودش مصالحی داره و بحث های خاص خودش. این دوران زندگی انسان که همراه با گرفتاری هاست، اگر در گرفتاری ها صبور بود، یعنی تکلیفی که نسبت به اون گرفتاری داشت انجام داد، کسالت پیدا کرده، تکلیفش اینه که به طبیب مراجعه کنه، امکاناتی هم داره مراجعه کنه. اگر امکاناتی نداره، مونده همیطور، هیچ راهی نداره، هیچی، تحمل کنه، استقامت کنه، هرچی پیش بیاد، هر کار میخواد بشه، خدا رو در این حال شاکر باشه و صبور باشه. فقر پیش آمده، گرفتاریست، تکلیفش رو انجام بده، یعنی میتواند کاری انجام بدهد، فعالیتی بکند که فقر رو برطرف کنه، کوتاهی نکنه، کوشش کنه، تلاش خودش رو به نسبت لازم داشته باشه. اگر نه، هیچ راهی نداره، باز تحمل کنه، هرچی بیش بیاد، صبر کنه، استقامت کنه. اون وقت چی میشه؟ اگر صبر کرد در مقابل گرفتاری، گرفتاری باطنش میشه رحمت. شیمیای صبر که به هر بلایی زده شود و در مقابل هر بلایی به کار گرفته شود، تبدیلش میکند اون بلا را به نعمت. این عجیبه، یعنی در حقیقت گاهی اینجور میشه که از نعمت براش مهمتره، زیرا اجری که در ارتباط با این صبر در مقابل گرفتاری برای اوست خیلی بیشتر است تا شکری که کرده در مقابل نعمت. و این صبرش بلا را تبدیل کرده است به نعمت. به نعمت کیمیایی است که گرفتاری ها را تغییر وضع درش میده، موجب رحمت میشه. و لذاست که اونها که متوجه هستن به اضافه این که صبورن در گرفتاری ها، با توجه به این جهت شکورم میشن، شکرم میکنن، متوجه میشن که امکان داره که لطف خدا به این صورته که اجر بیشتری دارم تو این گرفتاری ها، اون وقت شکرم میکنن. یادم میاد همون اول بحث به مناسبت وقالا الحمدلله رب العالمین حضرت داوود و حضرت سلیمان، اونجا گفتیم که از حضرت سجاد علیه السلام خوندم، مثل این که دعای بیستم بود از دوازدهم بود از صحیفه، که حضرت میگوین پروردگار را در موقع، حالا برای ما این تردید رو بیان میکنن، خدایا نمیدونم در ارتباط با نعمتت بیشتر شکر کنم یا در ارتباط با گرفتاری ها بیشتر شکر کنم، که این که ممکنه در گرفتاری ها پاداشی که من میدهی خیلی بیشتر باشه از پاداش نعمت ها. بنابراین اون چی میخواستم عرض کنم این شد که الخیر الذی لا شر معه الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. اون وقت اگر کسی برنامه‌اش این شد، کل زندگیش میشه خیر. چرا؟ چون تمام زندگی انسان از این دو حال بیرون نیست، یا انسان در حال نعمته یا در حال گرفتاریست. گاهی نعمتش بیشتر، گرفتاریش کمتر، گاهی گرفتاریش بیشتر، نعمتش کمتر، که این کم میشه، نعمتاتون خیلیست. و در هر حال از این دو حالت بیرون نیست، یا در حال گرفتاریست یا در حال نعمت. در نعمت شکر کرد، براش خیره. در گرفتاری صبر کرد، براش خیره. نتیجه میشه که کل زندگی میشود خیر. این 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال که گذشت تموم میشه بالاخره، ولی با این برنامه همش به نفعش تموم میشه، همش به خیرش هست. خیلی تعلیم بزرگی است، درس عالی است که آقا حضرت مجتبی علیه السلام عنایت کردن. اینجا هم جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام این حقیقت رو اعلام میکند راجع به شکر که و من شکر فانما یشکر لنفسه، به خیر خودش تموم میشه این شکر، و من کفر فان ربی غنی کریم، کسی هم کفران بکند خداوند نیاز به شکر کسی نداره، که معلومه. قسمت بعد این است که حال این دو سه آیه رو بتونیم سریعتر بخونیم و به مناسبت همین تذکری و این بخش دیگه تموم میشه از برنامه هایی که در سوره نمل هست حدودن. بعد قرآن کریم میفرماید که جناب سلیمان وقتی که قرار شد بلقیس بیاد خدمت ایشان، تختش رو هم زودتر از خودش آوردن، فرمودن این تخت رو یک کارش بکنید که دستکارش کنید که زود نفهمه تخت خودشه، فقط که این همون تخت تا وارد بشه میبینه که تختش بوده. ما اگه بپرسیم این چیه، میگه اون تخت منه. یک کاری بکنید که خیلی زود منتقل نشه تا هوشش با این جریان مشخص بشه، توانایی فکرش معلوم بشه، زود منتقل میشه، زود منتقل نمیشه. قال نکرو لها عرشها، تا ببینیم که ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، میفهمه یا خیر که حالا این مصالح متعددی در نظرشون بوده است از این کار، یکیش همین که توانایی هوش او مشخص بشه. بعد یه تغییراتی دادن، جواهراتی که بر این تخت بود جاش عوض کردن، بعضی از جواهرات برداشته شد، جواهرات دیگه‌ای گذاشته شد، اجنه در کار هستند، جنها در کار هستند و شیاطین در کار هستند و سریع هم قرار انجام میدن، تغییر وضع دادن. یا اینکه این رو وارونه گذاشتن و تغییراتی در این عرش و تخت بلقیس داده شد و بلقیس هم آمد. وقتی هم آمد یه برنامه هایی ریخته شد برای آمدنش دیگه، مسائل بسیاری در تواریخ آمده، میخوام بیشتر اون چی که مستند حدیثیست گفته باشم. و بلقیس وارد شد. فلما جاءت قیل اهاکذا عرشک، تخت تو همین جوره، قالت که انه هو، گفت مثل این که خودشه. تو نگاه کرد دید که خیلی به اون میمونه، اما یه تغییراتی هم پیدا کرده. لذا نگفت حتما خودشه، نگفتم نیست او، گفت مثل این که همون باید باشه که انه هو. بعدم گفتش که ما قبل از این که این خواسته برسونه، قاعدتا اینجور برمیاد، قبل از این که شما این قدرتتون نشون بدید ما تسلیم شدیم، آمدیم دیگه. قبل از این که این معجزه رو ببینیم ما ایمان آوردیم. بعد هم گفتش که و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین. قبل از این جریان که ما حالا این تخت رو ببینیم، قدرت شما رو به این کیفیت مشاهده کنیم، این تخت بلقیس با اون وضعیت از اون نقطه دور قبل از یک چشم به هم زدن آمده، وقتی ایشان میاد میده که جب تختش اینجا هست، قبل از این که رو ببینیم ما ایمان آوردیم، ما مسلمان شدیم. و اوتین العلم من قبلها و کننا مسلمین. و پس از این اون وقت و صدها ما کانت تعبد من دون الله. حالا قبل از این مناسب هست که عرض کرده باشیم، اینجا به تناسب بعضی تفاصیل هم دارن که جمله ایست از آقا حضرت امیر علیه السلام نقل میشه که ایشان فرمودن امیدوار باش به خیر، حتی اون چه که زمینه امیدواریش به نظر تو میاد از اون طریق به خواستت رسیدن کمتر از آن چیزیست که به او امید نداری. کن لما لا ترجو ارجا منک، کن لما لا ترجو ارجا منک. آه از تعمیر فرمودن که ارجا منک لما ترجو. اینم نکته لطیفی، دقت بکنید. خیلی از کارا هست که انسان برای رسیدن به اون کار با خودش اینجور فکر میکنه، ما این کار میکنیم دوست و رفقا هستن، اینا کمک میکنن، ما این شغل رو برای خودمون میگیم، قوم شام میان از ما جنس میخرن، آشنام میان از ما جنس میخرن، امیدواره که از این طریق یه چیزی دست برسه. اما بدونه که اون چه که امید بهش نداره تکیه به خدا که بکنه، از اون طریق بیشتر بهش خیر میرسه تا اون چه خودش فکر بکنه که از این طریق به من میرسه. بسیاری از مسائل این چنینه. در بسیاری از هدفها و خواستها و خیلی از خیراتی که برای انسان پیش میاد این چنین است که امیدش رو نداشته ولی خداوند براش به وجود آورده. کل ما لا ترجو ارجا منک مما ترجو، که در کتاب شریف کافی حدیث به این صورت آمده. در کتاب شریف کافی این حدیث شریف در جلد 5 در فروع کافی در جلد 5 صفحه 83 اینجور آمده که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که همه حقایق از حضرتش ریزش پیدا کرده. از وجود مقدس حضرت همه گونه مطالبی که انسان فکرشو نمی کنه در اختیار ما هست. با این که دشمنهای حضرت سعی کردن که حرفای حضرت رو کنار بزنن، نگوین، خیلی از اوقات دشمنانشون این کارو میکردن که فضائلشون رو که نمیگذاشتن نش پیدا کنه جلو حرفاشون رو میگرفتن. دوستانشون از ترس گاهی حرفا رو نمیگفتن، اما در این حال چنان ریخته از این کوه فضیلت فضائل و کمالات و همه حقایق که همگان مبهوتن، عالی ترین معارف توحیدی در بیانات امیرالمؤمنین، عالی ترین معارف اخلاقی و حقایق اخلاقی در بیانات حضرتش، عالی ترین برنامه‌های اجتماعی و دستورات اجتماعی در گفتار حضرتش، مهمترین برنامه‌ها برای رسیدن به هر خیر در بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام که مبهوت کننده است. این ابن عبدالحدید سنی دو جا یادم هست که این زبی این حرف داره، یک جا در ارتباط با این جمله است، وقتی به این جمله میرسه از مولا که در بحث توحید فرمودن من توحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه، که یک دنیا مطلب تو این دوتا کلمه حضرت فرمودن. اونه که وارد این مسائل باشن، وارد بشن تو مسائل معرفتی در ارتباط با حضرت حق، وقت میفهمن که این دوتا کلمه کوتاه چقدر راهنمایی کرده. از توحید اینه که انسان حضرت حق را به هیچ گونه توهم نکنه. من توحید الله تتوهمه، به وهم در نمیاد. حضرت حق محسوس نیست، مدرک به حواس نیست، متوهم نیست، متصور نیست، معقول نیست. ذات مقدس حضرت حق برون از وهم است و قیاس. من التوحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. از عدل اینه که خداوند متعال رو کسی متهم به یک خلافی نکنه. خیلی وقتا میشه که کاری خلافی انسان انجام میده، بعد خب چی شد که این خلاف انجام میگه؟ دیگه تقدیر خداست. تقدیر خدا هیچ وقت کار خلاف نیست، هرگز. بله گاهی تقدیر خدا بلا هست، اما کار خلاف نیست. یعنی تقدیر کرده و آدم گرفتار بشه داره امتحانش میکنه، بله. اما خدا تقدیر کنه که ما خلاف مرتکب بشیم؟ هرگز، به هیچ وجه. و من العدل لا تتهمه. این جمله رو وقتی نقل میکنه ابن عبدالحدید میگوید به مغز احدی از صحابه پیغمبر اکرم چنین بیان بلندی خطور نمی کنه. خطور نمی کنه. تو این جملات قصاری هم که نقل میکنه از حضرت، هزار تا جمله کوتاه ابن عبدالحدید شرحی که بر نهج البلاغه نوشته در آخر کار، هزار تا جمله آورده. میگه من با مقدار تتبع به این هزار جمله کوتاه، یعنی غیر از خطبه ها، غیر از کلمات متول و طولانی، غیر از وصایا، غیر از کتابت ها و مکتوبه ها، کلمات قصار هزار دو جمله میاره، هر یک از یکی مفیدتر که همش مفید. بعد میگوید که این چه شخصیتی است که من با اندک تتبعی هزار جمله این چنینی از حضرت جمع آوری کرد. خاطرم میاد در ضمن این جمله هم باشه که تو ذهنم شاید این باشه که حضرت می فهمن که من لم یأخذ اهبت از صلات قبل وقتها فما وقرها. یعنی کسی قبل از نماز اگر آمادگی برای نماز پیدا نکرده، هنوز احترام نماز را انجام نداده. برم یک مهمان عزیزی که داره، حالا مهمانش آمده، این حالا تازه فکر میکنه که چه فرشی بندازه و چه چیزی وسیله پذیرایش فراهم بکنه. این معلوم میشه به این مهمان اهمیت نداده. اگر به این مهمان اهمیت داده باشه، اون نیامده، فرشش انداخته، کارش کرده، منتظره که بیاد. اگر نسبت به نماز کسی دل بده به نماز، علاقه به نماز داشته باشه و قبل از این که وقت نماز برسه کارش میکنه، همینطور منتظر است که وقت نماز بشه، در حضور حضرت حق بیسته، در حضور خاص الهی. من لم یأخذ اهبت از صلات قبل وقتها فما وقرها. کسی قبل از نماز اگر این آمادگی رو پیدا نکرده، هنوز احترام مربوط به نماز را رعایت نکرده. احترامش اینه که انسان این رعایت رو بکنه. در هر حال اون وقت از این کلمات کوتاهشون یکیش اینه که حضرت می‌فرمایند و حدیث هست شد که در کتاب شریف کافی جلد پنجم صفحه 83، کن لما لا ترجو ارجام انک لما ترجو، یعنی نسبت به اون چی که امیدی نداری بیشتر امیدوار باش با توجه به عنایت پروردگار تا اون چی که امیدشو داری. حالا یه مثال جزئیش این بود که عرض کردم. بعد حضرت می‌فرمایند که حضرت موسی رفتن برای این که برای خاندانشون آتشی فراهم کنن، ذهب لیقتبس لأهلی نارا، برگشتن در حالی که شدن پیغمبر، در حالی که کلیم الله شدن، پیغمبر شدن و نبی مرسل شدن. و بعد می‌فرمایند که به همچنین ملکه سبا و خرجت ملکت و سبا فاسلمت مع سلیمان، این از کشور خودش، مرکز خودش خارج شد. اون وقت چیزی که امیدش رو نداشت خیر مهمی بهش رسید که چی شد؟ مسلمان، همراه با حضرت سلیمان و مسلمان شد. بعد هم می‌فرمان همچنین سحره فرعون، اونها آمدن که کمک کنن فرعون را، ولی در جریانی قرار گرفتن که شدن مؤمن به حضرت موسی و به پروردگار متعال. کن لما لا ترجو ارجام منک لما ترجو. در هر حال این هم با این قسمت ها مناسبت داشته تا اینکه این آیه رو هم تمومش کرده باشیم و کم به کم عرضمون رو جمع کنیم. و صدها ما کانت تعبد من دون الله انها کانت من قوم کافرین. بلقیس به خاطر این که در یک محیط کفر بود و محیط شرک، لذا از این که مسلمان باشد و یک تا پرست باشه دور افتاده بود. از این جهت گرفتار شده بود. انها کانت من قوم کافرین. ولی حالا که آمد خدمت حضرت سلیمان در فضای دیگری قرار گرفت، این در مسیر صحیح قرار گرفت. این هم بی اشاره به این جهت نمیشه باشه، یا استحسانا عرض میکنم نه به عنوان تفسیر، که اشاره به این جهت که بالاخره فضاها بی اثر نیست، ولو که مجبور کننده نیست. یعنی آدم تو فضای کفر باشه، تو فضای شرک باشه، تو فضای فساد باشه، در فضای معصیت باشه، یا در فضای پاکی و پاکیزگی و خوبی باشه، این طبیعی است که تأثیر خودش حدوداً داره. ولو خداوند متعال به انسان یک حریتی داده و عقلی داده که در هر کجا که باشه اون چه که تکلیفش کرده باشه تکلیفش کرده باشه میتوانه انجام بده. و این رمز امتیاز انسان است از بقیه موجودات، مسئله اختیار. ولی در این حال تأثیر و تأثیر هم در حدودی در مسائلی به جای خودش محفوظه. در هر حال اون وقت حضرت سلیمان یه برنامه جور کردن. اون برنامه بود که یک کاخی از بلور درست کردن، کاخی بلورین. زیر این کاخ بلورین یک استخریست. این کاخ بلورین بر این استخر، در این استخر ماهی ها و اون چی که تو دریا معمولا هست قرار داده شد. این کاخ بلورین بر این استخر و به گونه ایست که بلور از هر کس که نگاه کنه فکر میکنه همون آب دیگه، این بلورش دیده نمیشه، شیشاش دیده نمیشه. یک کاخ این چنینه که اونم اوضاعی در کیفیتش نوشتن، اجمالش اینه. وقتی بلقیس آمد گفتن حالا برو تو این کاخ که بخوای خدمت حضرت سلیمان برسی، برو تو این کاخ. این همچی که وارد شد که آب دیگه، چون بلور است و مشخص نیست و از اون طرف ماهی ها دارن در حرکت هند و آب مشخصه و این به اسلام زد اون چی که پوشیده بود در پاش بود بالا که اینا تر نشه و خیست نشه و این حرفا و بهش گفته شد این آب نیست، این کاخ سلیمان است و این نمونه از اظهار قدرت حضرت سلیمان. قیل لها قیل لها ادخل السر، وارد این قصر بشو. فلما رأته حسبته لجه، وقتی نگاه کرد فکر کرد استخرت از آب. و کشفت عن ساقیها، لباسی که پوشیده بود بالا زد. دیگه اینجا چیزایی نوشتن که من الان خیلی مناسب نمیدونم که نقلش بکنم. قال انه صرح ممرد، به بلقیس گفته شد که این کاخی است که نه مستوی است، اینجوری نیست آب باشه. من قواریر، که از زجاج و شیشه و بلور تهیه شده. قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. اون وقت اینجا بود که با دیدن این مناظری از قدرت و عظمت حضرت سلیمان کم به کم مطلب هم براش مشخص شد. نتیجه این شد که اون وقت گفتش که من تا کنون به خودم ظلم کردم، به این که خورشید پرست بودم، به این که در مسیر صحیح نبودم ظلم به خودم کردم. و قالت رب انی ظلمت نفسی، ولی الان مسلمان شدم با جناب سلیمان همراه هم و تسلیم شدم، ایمان آوردم به خداوندی که پرورش دهنده جهانیان است. و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. خب این تا اینجا در ارتباط با جناب سلیمان و جریان ها. باز قسمت های بعدی انشاءالله بعد، که البته فردا رو که 21 هست، من به ذهنم میاد که حتی به عنوان این که ردیف بحث رو هم ادامه بدیم چیزی نگفته باشم و از ابتدا انشاءالله در ارتباط با مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فردا رو اختصاص بدیم، که یه مقدار بتونیم به عنوان این که خودمون عرض ادب کرده باشیم و الا در ارتباط با تبیین شخصیت حضرت که از مرز کفر تا مرز ایمان همه در مقابل عظمتشون خاضع و خاشعند و هیچ زبانی قدرت توصیف حضرتشون نداره. حالا در ارتباط با حضرت سلیمان آقا حسامین مسائلی گفتن. یکی از مسائلی که فرمودن راجع به حضرت سلیمان توی خطبه ایست. در تتمه عرضم این بیان حضرت رو به تناسب بحث حضرت سلیمان براتون عرض میکنم که حضرت این تذکر رو دادن. تذکر دادن به این که عظمت جناب سلیمان مشخصه. چون خب هممونم توجه داریم و این چند روز هم به مقداری امکانات عجیبی که در اختیار ایشان باد در اختیارشون، بساط سلیمانی، شیاطین در اختیار، جن در اختیار، پرنده ها در اختیار، پر می زنن رو بساط سایه می افکنن، باز کنار کبوتر، کبوتر کنار باز سایه افکندن بر بساط ایشان، قوغاییست از عظمت. اون وقت آقا حضرت امیر بعد از یه بیانات بسیار مهم در مسائل بسیار مهم، برای این که زمینه برای پذیرش و توجه به حقایق حضرتش ایجاد کنن، به طور اکثر در بسیاری از بیانات حضرت میبینیم که از یاد مرگ نمیگذرن، توجه میدن به این که این دنیا با همه این عظمتش پوچ چیزی نیست، همش تموم میشه. این جملاتی که حالا انشاءالله براتون عرض میکنم، این جملاتی است که پس از بیانات بسیار مهم در ارتباط با معارف مهمه توحیدی است. این خطبه است، خطبه 182 از نهج البلاغه که حضرت در ارتباط با این خطبه اون بخ مطالب بسیار مهمی را حضرت بیان کردن که در بحث توحید، این یک عبارتش رو خونده باشم که چه کردن در این یک جمله کوتاه آقا حضرت امیر علیه السلام. بله، خطبه عرض کردم 182، حالا این خطبه 182 بله اینجاست که خطبه است نسبتا مفصل. بعد یک جملهشون اینه: یک دنیا مسائل مهم معارف تو این جمله هست که دیگه فقط میخونم برای بعضی از دوستان، برای که توجه به این جهت بشه و الا وقت توضیحش نیست. لم یولد فیکون فل از مشارکا ولم یلد فیکون موروثا حالکا والحمدلله الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس لا یدرک بوهم ولا یقدر بفهم ولا یشغله سائل ولا ینقصه نائل ولا ينظر بعين ولا يحد بعين ولا يوصف بالارواح. یک دنیا این حقایق مهمه است که بسیار بسیار مهمه، جا داره که خودش مستقلا بحث بشه. اون وقت در پایان این خطبه حضرت در ارتباط با جناب سلیمان مطلبی رو مطرح میکنن و اون مطلب اینه که تذکر میدن به این که با توجه به این عظمتی که حضرت سلیمان داشتن، عظمتی که شگفت‌انگیز و همین اشاراتی که کردن مشخصه، اون وقت اینو تذکر میدن که توجه داشته باشید که تمام اینها تموم شد و اون چه که در ارتباط با حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام به نفعشون هست، همون تقوای خودشون، پاکی خودشون، ایمان خودشون، اعمال صالح خودشون، و الا همچه که روزی ایشان تمام شد، تیر مرگ حضرت سلیمان را هدف قرار داد که انشاءالله بعد در مسائل بعدی گفته خواهد شد چطور ایشان از دنیا رفتن، چی شد جریان. حضرت می فرماین: اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذی البسکم الریاش و اسبغ علیکم المعاش فلو ان احدا یجد الى البغاء سلما او لدفع الموت سبیلا لکان ذلك سلیمان ابن داوود الذي سخر له ملك الجن والانس مع النبوة وعظيم الزلفة فلما استوفى طعمته واستكمل مدته رمته قسي الفناء بنبال الموت وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون وإن لكم في القرون السابقة العبرة أين العمالقة وأبناء العمالقة أين الفرائنة وأبناء الفرائنة. می‌فرمایند دقت کنید مردم، توجه داشته باشید، تقوا رو پیشه کنید. خدایی که به شما عنایت کرده، لطف کرده، نعمت مرحمت کرده، با او همراه باشید، در جهت خداوند متعال باشید. بدونید اگر کسی در این دنیا میشد بماند، جناب سلیمان بود. اگر کسی راهی داشت برای موندن در دنیا، ایشان بود. چه این که ایشان هم پیامبر بود و هم مسخر شده بود برای ایشان ملک جن و انس. الذي سخر له ملك الجن والانس من نبوه و عظیم الزلفه. اما به محض این که مقدار روزیشون از دنیا تموم شد، فلما استوفى طعمته، مقدار زندگیشون به آخر رسید، رمت و قسی الفنا به نبال الموت، تیر مرگ حضرت سلیمان به هدف قرار داد. به وقت صبح کردن که حالا انشاءالله بحثی دیگه بعد میشه دیدور شد که حضرت سلیمان از دنیا رفته. بعد تمام این اوضاع به هم ریخت، همه به هم ریخت. یعنی اینقدر این دنیا پوچ، اینه که انسان اون هدف اصلی رو گم نکنه. تمام تلاش‌های اقتصادی، تمام تلاش‌ها برای این زندگی همش با این دید باشه که از اینها برای آخرتش استفاده کنه، و در غیر این صورت ضرر است و زیان است و زیان، هیچ تردید درش نیست. معروفه که یک شهری بود 100 سال یک بار یک عید می‌گرفتن. اینا 100 سال یک بار جمعیت میرفت خارج شهر، میرفتن 100 سال یک بار خارج شهر رو به عنوان عید. اون وقت در اون بیابان بزرگ و مرکزی که جمع میشدن، یک کسی قرار بود که صحبت کنه. صحبتشون به همه صدا نمیرسید، صدا در صدا میکردن. این میگفت، بعد با فاصله دیگری میگفت، با فاصله دیگری میگفت که همه بشنون. خب بلنگو این حرفا که نبوده. و نتیجتاً چی میگفت؟ اعلام میکرد، میگفت که 100 سال قبل مثل امروز اینجا جمعیت شهر جمع شده بودن، به اینجا پر از جمعیت بود، از اونا کی باقی مونده؟ کی مونده؟ از تو این جمعیت کثیر که جمع شدن تمام شهر آمدن بیرون، یک نفر نبود بگه ما 100 سال قبل بودیم. هیچ، همه اونا که 100 سال قبل بودن مردن. گاهی میشد یک نفر پیدا میشد، میگفت بله من بودم، من بودم. ولی یه نفر است که خودش نمیتونست چیزی بگه، نشسته اونم آمده حالا طبق معمول. و بعد نفر اطراف خودش، افراد اطراف خودش گفت بگید که من بودم، من گرفتم چیزی بگه، به خودش نمیتونست کاری بکنه. اون میگفت، اونا داد میزدن که یعنی یک کسی هست. اون وقت حالش رو داره بگه چه خبر بود، چی بود، چطور بود. گفت نه، حالش رو داره بگه. گاهی هم یکی دو جمله میگو. یعنی 100 سال دیگه تمام این جمعیتی که الان رو کره زمین هستن، عجیبه رفتار اونا. این اوضاع گول نخوره انسان به این 4 روز زندگی. فکر اون طرف رو باشیم هرچه بیشتر. یادم میاد با این پسرمون محمد مهدی از تهران میامدیم. شب بود و هواپیما و تهران خوب مشخص بودیم، چراغای تهران دیگه معلوم بود چه شهر بزرگیه، معلوم بود. گفتم بابا نگاه میکنی چه خبره، معلوم میشه چه جمعیتیه. گفتم بابا جان 100 سال دیگه بچه که امروز هم متولد شده باشه یا نیست، یا اگه باشه از زندگیش ناراحتی. از زندگی که اینه حیف انسان گناه کنه، حیف از انسان هدف اصلی را که خداست، رضایت خداست، سلامت ابدیست، زندگی جاودان در سعادت بودن است، گمش کنه اینجا. حیف، خیلی حیفه، خیلی باید حسرت داره. من یک کم حسرت تو خواب احساس کردم، یه وقتی خواب دیدم مردم، چی تو خواب دیدم مردم، نم دستم از دنیا کوتاه شده، دیدم یک حسرتی به سراغ آمد که قابل توصیف نیست. عجب، دیگه نمیتونم کار خوبی داشته باشم، نمیتونم استغفار کنم، نمیتونم چرا اصلا نمیشه وصفش کرد که این حسرت چه حسرتی بود، چقدر غمناک بود. غمناک، خیلی حیفه عزیزان. تا این نفس میاد هست همین میفهمن، تا این که پروندتون جمع نکردن خودتون برسید، تا دستتون تواناست خودتون برسید، تا قدرت دارید برسید به خودتون، برسید به خودتون. میفرماد هست همین الاسلام که قبل از این که پرونده ها رو جمع کنن، شما خودتون قبل از این که پرونده ها با سیاهی جمع بشه سفیدش کنید. اعملو، به کار بگیرید خودتون را قبل از اینکه امکانات گرفته بشه. این خطاب حضرت دو گفتن به کار بگیرید، به الله اولش خودم بودی حرف بزنم، به کار بگیریم. حالا مثل بنده ای که دیگه چیزی نمونده از دوران زندگی آدم، طبق معمول اینه، و از طرفی جوونم که آدم باشه، اونقدر در سن جوونی، من خیلی گفتم اونقدر تو سن جوونی هم که مرده که مرده، نمیتونه آدم بگه من هنوز سنم اینقدر چیزی نیست، مسئله نیست. تو سن 10 سالگی چقدر مردن، 5 سالگی چقدر مردن، 20 سالگی چقدر مردن، 30 سالگی چقدر مردن، دیگه سنین ما که دیگه قرار داریم. اینه که الان هم که زمینه زمینی خیره و الحمدلله تو راهیم، بیراه نیستیم. اگه بیراه همی بودیم اینجا ها نبودیم. اینا نشون میده که تو راه هستیم. اما خیلی وقتا آدم تو راه واستاده، همه تو نمیره، گاهی تو راه عقب عقب برمیگرده، عقب عقب برمیگرده، هی بدتر میشه، بدتر میشه. نه، تو راه که هستیم بریم جلو، بریم. حیف، حیف هست الانم که این شرایط هست، به فضل پروردگار درک کردیم این روزها، این شبها بسیار عزیزه، بسیار عزیزه. خدا رحمتش واسع است. محال است بنده ای راست بگوید که خدا غلط کردم، بد کردم، آمنم عفوش نکن. محال، وعده داده، در وعده‌اش تخلف نیست. یه شبی، شب 19 من بیت الرضا این جمله هست همی رو خوندم که اللهم إن إذا وعد وفا وأوعد فعفا اغفر لي خطاياي واعف وارحم وأنت خير الراحمين. خدای من هی استغفار میکنم باز گناه میکنم، باز برمیگردم به گناه. این نشونه اینه که من پستم، این از پستی منه. میدونم این کار بده، این زشته، باز میکنم. باز یه وقتی پیش میاد میگم استغفر الله، باز پیش میاد همون انجام میدم. این نشونه پستی من. خدایا حالا که اینجوریه پس من دیگه استغفار نکنم. اما خدا اگه استغفار نکنم دلیل بر اینه که من عاجزم، با این که میدونم تو بازم کریمی، هر که هرچی بدی کرده وقتی میاد میگه خدا، میگی بله، میگه بله. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار اللوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز. خدایا تو به من احتیاجی نداری و هی محبت میکنی، من به تو محتاجم، هی بدی میکنم، هی بدی میکنم. فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. بعد این که خیلی دیگه مایه امید میشه اینه، یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا. ای خدایی که وعدهات نویدهات همش عملی میشه، گفتی یک یا الله رو من چقدر ثواب میدم عملی میشه، گفتی یک صدقه رو چقدر پاداش میدم عملی میده، یک کار خیر چقدر همش عملی میشه. اما چیزی که تهدیدمون کردی این کار نکنی بنده ما که گرفتاریم، اونا رو هی عفو میزنی عفو میزنی عفو میزنی عفو میزنی. یا من از آوعد وفا و آوعد فعفا فعفا. حالا که اینجور هستی خدا، حالا آمدم دیگه، آمدم پس عفوم کن عفو. حالا ما عرض میکنیم که استغفرالله ربی و اتوب، جان به قربانت امیر المومنین. درخواستمون اینه که شما وساطت کنید، شما عنایت کنید. این روزا دوستانتون این طرف اون طرف شب روز وقت بی وقت به یاد شما تو مجالس و معاون هستن. یا امیر المومنین وساطت شما همه کار صورت میده. اللهم ان استغفاري اياك مع الاسرار اللهم وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعه جودك ورحمتك فكم تتحبب إلي وأنت الغني عني فكم أتبرز إليك وأنا الفقير إليك. يا من إذا بعد وفا
وأن يرى
سائل إلا البودي مولاي 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 أنت القوي وأنا الزعيم شخصیت عالم بعد از پیامبر گرامی لذا مصیبت بزرگ مصیبتی بوده که چنین عزیزی از دست بشر گرفته شده باشد ولو آثار حضرتش احیاگر جهانیان ولی باز نعمت وجودشون مسئله خاصیست در بستر شهادتن عزیزانشون کنارشون آواگاهی بیال میشون بیال میان سفارش میکنن به نماز سفارش میکنن به وفای بعد سفارش میکنن به نظم در کار سفارش میکنن به تقوا سفارش میکنن به یتیم ها سفارش میکنن به همسایگان سفارش میکنن گاهی هم بیار میشن بیار میشن اما عزیزانشون اطرافشون دخترهای عزیز هستن عزیزان به سران عزیز هستن آب میخوان حاضره شیر میخوان حاضره هر چه بخوان حاضر لا اله الا الله فهمیدید چی بخوام بگم لا یوم که یوم که یا عبا الله لا اله الا الله اما آقا امام حسین علیه السلام نه تنها اون وقت شهادت شد آب تو خیمه برای بچه هم نبوده برای دختر بچه هم نبوده برای زن هم نبوده نمیشتن گاهی بچه ها روز عاشورا دامن پیرهنش رو بالا میزنه یه مقدار خاک زمین و کنار میزنه شکمشون رو رو خاک میزنه رو توبت زمین کمک دارده حسین جان حسین جان آقا امام حسین علیه السلام دو چنون شرایطی بودن نمیشه از تشنگیشون سخنی گفت از گرفتاریشون چیزی گفت ولی همه میدونید وقتی بیبی آمدن ببینن بدن به یک وضعیتیست که
نمیشناسن بدن بدن برادر. زینم تو برادر منی.
Oh, God. Thank you. Thank you.